أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحث تعدد شرط و وحدت جزا رو تقریبا به پایان رسوندیم. امروز بر اساس مبنای خودمون اون رو جمع‌بندی کنیم و دو تا نکته نهایی درش وجود داره که اون دو نکته مهمه بهش اشاره کنیم. اولین این که ما خب ظهور جمله شرطیه رو در علیت تامه شرط برای جزا می دونستیم. می گفتیم جمله شرطیه ظاهرش اینه که شرط علت تامه جزاست، ولی علت منحصره نیست و نه با اطلاق، نه با وضع، نه با انصراف، با هیچ کدام وجود انحصار رو و دلالت جمله شرطیه بر این که شرط علت انحصاریست رو نپذیرفتیم. ادله رو به طولهی و تفصیله آوردیم و نتونستیم اونو ثابت کنیم. حتی اطلاقات مختلفی که آورده بودند بزرگان متعدد، حتی اون دلیل سون عن اللغویه که مطرح شده بود، هیچ کدام دلالت بر مسئله از دید ما نداشت. اما می گفتیم اگر جایی به سبب اطلاق مقامی تونستیم احراز کنیم که متکلم در مقام بیان تمام مرادات خودش به نسبه به جزا هست و هیچ چیزی غیر از شرط نگفت، میتونیم اطلاق گیری کنیم، میتونیم مفهوم گیری کنیم و دلالت شرط بر مفهوم رو بپذیریم. اما این البته موردیه، یه جایی ممکنه بتونید این اطلاق مقامی رو احراز کنید، جایی نتوانید احراز کنید. دقتم بکنیم، فارق ما با بعضی از بزرگانی که به اطلاق مقامی قائلند یکیش هم همینه، اونا اطلاق مقامی که نه کلی گرفتن، ما میگیم نه، یا همچین کلیتی نداریم. اگر جایی تونستید احراز اطلاق مقامی کنید خب خوبه، اگر نتونستید نمیشه. اطلاق مقامی رو به طور مفصل گفته بودیم دیگه. اطلاق مقامی یعنی این که من در مقام گفتن همه مرادات خودم هستم در یک مسئله، دو تا رو میگم، سه تا رو نمیگم، اون سه تایی که نمیگم و شما میفهمید نیست. فرقش هم با اطلاق لفظی گفتیم، اطلاق لفظی شما از گفتن یک معنای عام کلی میتونید احراز کنید، در حالی که در اطلاق مقامی اتکاب نگفتن هاست نه به گفتن ها. مثال ساده ای داشتیم، الان من میام تو اتاق میگم آقای تقی و نقی و عباس فردا صبح بیان من کارشون دارم، میرم. راجب قلی و اکبر و احمد که حرف نزدم که، ولی شما میگید خب اون همه چیزی که میخواست بگه رو گفت، گفت تقی و نقی و عباس، پس بقیه رو کار نداره. این که کار ندارد رو شما از اطلاق مقامی میفهمید. خب جایی که دو جمله شرطیه به دست میاد، یعنی یکی میگه اذا خفی الاذان فقصر، یکی میگه اذا خفی الجدران فقصر، شما اینجا میتوانید بگید خب اون اطلاق مقامی نیست دیگه، اون اطلاق مقامی منعقد نمیشه، چون فرض بر اینه که گفته، وقتی گفته پس مفهوم نداره، این دوتا با هم میان. اما حالا غیر اینها چی؟ طبیعتا غیر اینها دوباره اطلاق مقامی اگر بود غیرش رو میگیریم، نبود نمیگیریم. یعنی من اگر گفتم تقی و نقی و عباس بیان، خب شما میفهمی اکبر و احمد و بس کن عسقر نیان. اما حالا گفتم تقی و نقی و عباس بیان، بعدم گفتم اکبر و احمد و عسقرم بیان، خب میفهمی اینا باید بیان. یعنی این در حقیقت اطلاق مقامی رو میشکونید دیگه، تعدد شرط اطلاق مقامی رو میشکونه. وقتی اطلاق مقامی رو شکوند هیچ دلالتی نداره، به این معنی که همه علیت تامه دارن، همه شون علت تامن. اگر بخوایم بگیم نحوه آن چیزی که ما در اطلاق مقامی و تعدد شرط بیان میکنیم به اینه که این موضوعات متکثرهی که مطرح شد، اینها همه شون علیت تامه دارند اما مفهوم دیگه نداره. دو تا نکته فقط اینجا باقی موند. نکته اول این که دست شد مربوط به قبل، اما جا مونده بود بگیم، خاطر مبارک باشه، در بحث وحدت جزا و تعدد شرط مرحوم آقای آخوند 5 راه حل رو مطرح کرده بودن و یه راه حل هم از ابن ادریس بود، 6 راه حل. این 6 راه حل رو امروز هم دوباره بهش اشاره خواهیم کرد، فی الجمله در بحث تداخل اسباب و مسببات بهش اشاره میکنیم. ولی یه راه حل دیگه هم به ذهن میرسه که موجود باشه، که این راه حل دیگه رو ما اونجا نگفتیم، الان به ذهنمون رسید، الان که میگیم این 2-3 روزه، لذا این مطلب رو اینجا اضافه به او میتونیم بکنیم. راه حل 4 دوستانی که یادشون باشه چی بود؟ این بود که این دو شرط هر دو مصداق برای شرط واقعی باشن. یعنی بگیم گفته ان خفی الاذان فقصر، ان خفی الجدران فقصر، اون وقت بگیم نه خفی الاذان نه خفی الجدران هیچ کدام موضوعیت ندارن، هر دو مصداق یه چیز دیگر. مثلا فرض کنید مصداق خفاء شیئا، یه چیزی که میدونیم چیه. خیلی وقتا هم چون شما اون عنوان اصلیتون اسم ندارد، با اسم دیگه‌ای، با عنوان دیگه‌ای، با مصادیقش ازش یاد میکنید. اما یه راه حل 6 یا 7 هم وجود داره و اونی که بگیم این دوتا مصداق او نیستند، اماره او هستند. بین مصداق و اماره فرق میکنه. مثال بزنم، ببینید شما اگر که من بهتون گفتم ملاک برای احترام انسان بودنه، اون وقت گفتم اگر زید آمد اکرامش کن، اگر عمرو آمد اکرامش کن، اگر بکر آمد اکرامش کن. اینجا ملاک احترام چیه؟ انسان. چرا زید رو اکرام میکنی؟ چون مصداق اوست. چرا عمر رو اکرام میکنی؟ چون مصداق. خب پس میگم اگه زید آمد بلند شو، اگر عمر آمد بلند شو، اگه بکر آمد بلند شو به احترام. اما یه وقت یه آقای مرجع تقلید، این یه نفری داره که همراهشه، خادمشه، من میگم هر وقت این خادم وارد شد بلند شو، خود خادم موضوعیت نداره اصلا، چون اماره ورود اون مرجع تقلیده موضوعیت پیدا میکنه، از باب اکاشفیت موضوعیت نداره. مثلا شما میگی آقا من باید چه کار کنم؟ میگم شما باید علما رو اکرام کنی. یه وقت میگم زید را اکرام کن چون عالم است، عمر را اکرام کن چون عالم است، بکر را اکرام کن چون عالم است، اینا میشن مصادیق. اما یه وقت میگم علما رو اکرام کن، شما میگی آقا من علما رو نمیشناسم. میگم نگاه کن، هر کسی همراه آقا تقی بود اکرامش بکن، چون آقا تقی همیشه همراه با علما میاد. آقا تقی دیگه خودش موضوعیت نداره، کاشف از وجود موضوعه. اینجا ممکنه بگیم اذا خفی الاذان فقصر، خود خفا اذان موضوعیت نداره، مصداق نیست که راه حل چهارم آخون بود، بلکه مصداق حقیقی چیز دیگری است، ولی خفاء اذان اماره اوست، کاشف از اوست. این هم یه راه حلی است، چون در کلمات مرحوم آقای آخون نبود، بعدها بهش رسیدیم، این هم اضافه کنیم. ندیدم هم کسی اینو گفته باشه. البته از لابلای صحبت آقای آخون در بحث بعدی یمکن ان یستفاد، ولی ممکن هم است که خب ایشون تنبه مستقیم که به این نداده، اشاره دقیق به این نکرده. نکته دوم هم در این بحث، یه بحثی بود که دیروزم بهش اشاره کردیم و اتفاقا هم خیلی تعریف کردیم از فرمایش آقای ناینی. عرض کردیم که تا آقای ناینی می‌فرمود شما نمیتونید تا در منطوق تصرف نکردید در مفهوم تصرف کنید، چون مفهوم تابع منطوقه، سایه است، عکس در آینه است. شما نمیتونی بگی آقا من دست به قیافه خودم نمیزنم، اما اون تصویری از من که در آینه میفته لاغر شه. اگه میخوای او لاغر شه، حضرت عالی باید رژیم بگیری لاغر شه. اگه میخوای ریشه اون عکس در آینه کوتاه شه، شما باید ریشه خودتو کوتاه کنی. هرچه در منطوق عوض بدل بکنی، در مفهوم عوض بدل میشه. لذا آقای ناینی با آقای آخوند اشکال کرد، گفتش که حضرت آقای آخوند، شما که میفرمایید مفهوم هر یک به منطوق دیگری تخصیص میخوره، این حرف غلطیه. مگه ما میتونیم بدون دست بردن در منطوق مفهوم رو عوض کنیم؟ ما هم خیلی پسندیدیم، گفتیم بسیار حرف خوبیست. الانم میگیم حرف خیلی خوبیست، رو مبنای خودشون. مبنای اون بزرگواران چی بود؟ رو مبنایی که میگفت مفهوم لازم بیانه به معنی الاخص برای منطوق. خب معلومه تا ملزوم تغییر نکنه لازم عوض نمیشه. رو مبنایی که میگفت آقای آخوند که مفهوم زائده خصوصیت داخلی مفهوم منطوقه، اگر منطوق دارای خصوصیتی هست مفهوم میاد، پس خصوصیت مال منطوقه، اگه خصوصیت رو عوض بدل نکنی مفهوم شما عوض بدل نمیشه. ولی رو مبنای خود ما چی؟ دیروز یکی از دوستان تنبه داد که نکته خوبیست، اضافه کردیم. رو مبنای ما نه، ما رو مبنامون میگفتیم مفهوم عبارت است از چی؟ وضع تعینی جدید. میگفتیم مثلا ربطی به منطوق نداره. در حقیقت جمله‌ای که مفهوم داره دو تا وضع داره، یه وضع منطوقی داره، یه وضع ثانویه تعینیه مستزاده مضاف به تعبیری، که اونو بهش میگفتیم مفهوم ازش در میاد. به طولهی و تفصیله گفتیم جای خودش غلط یا درست، اونجا استفادهشو گفتیم. به این که آقا ما معتقدیم مفهوم نه از سنخ خصوصیت، نه از دلالت لازم بیانه به معنی الاخصه، یه چیزی هم بود مخصوص به خودمون، گردنمون هم از مو باریکتر. این میگفتیم آقا مفهوم زائده وضع تعینی جدیده، وضع تعینی ثانویه است، یا میگفتیم بگیم وضع تعینی مضاف. همش هم اینم میگفتیم یعنی چه اضافه، یعنی میخوایم بگیم وضع اولی از بین رفته، وضع دومی بر او هم شده، فربهتر شده، دو تا وضع پیدا کرده. خب اگه اینو گفتیم دیگه این دوتا ربطی به هم ندارن، سخن آقای ناینی اینجا بر کناره، چون شما ممکنه وضع اولی بره وضع دومی بمونه، وضع دومی بره وضع اولی بمونه، هر کدام از اینا قابلیت اینو دارن که به استقلال تبدل و تغییر پیدا بکنن. مرحوم آقای ناینی میفهمون دوتا جمله نیست که بخواد مستقل باهاش برخورد شه، از دید ما چرا دوتا جمله است، دوتا چیز متفاوت. هازا تمام الکلام در مسئله تعدد شرط و وحدت جزا. از امروز وارد بحثی میشیم تحت عنوان تداخل اسباب و مسببات. بحثش بحث بسیار شیرینی هم است و از بحثای پرثمر در فقه، یعنی ممکنه بحثایی که اصول میکنیم ما بعضیاش هیچ دخالتی در مباحث فقهی نداشته باشه یا کم داشته باشه، ولی این بحثش در فقه خیلی پرثمره. سخن در اینه که حضرت عالی اگر بد گفتن اذا نمت فتوضا، حضرت عالی خوابیدی بیدار شدی، دوباره خوابیدی بیدار شدی، حالا آیا باید دوباره وضو بگیری؟ یک بحث نسبتاً مفصلی امام دارند، فردا اشاره میکنم، که فرق بحث تداخل اسباب و تداخل مسببات چیه. خوبم بهش توجه بکنید، چون تقریبا قبل از امام حداقل تا اونجا که من دیدم بحث رو به این صورت منقح نکرده کسی که تفاوت این دوتا با هم چیه. فردا از امام میخوریم که آقا فرق بین تداخل اسباب و تداخل مسببات چیه. اما قبل از او یه مقدمه ای رو عرض کنیم. مقدمه اولمون اینه که ما گفتیم پنج راه حل آقای آخون مطرح کرده بود که اگر دو تا شرط داریم و یه جزا، اون وقتها این کارا رو بکنیم. یعنی اگه به شما گفتن اذا نمت فتوضا فتوضا و اذا بلت فتوضا، دستشویی رفتی وضو بگیر، خوابت برد وضو بگیر، دو تا شرط یه جزا. اینجا چه کنیم؟ پنج یا شش یا هفت راه حل بود، ما اون راه حلای بعدی بقیه رو ول میکنیم، دو تا میکنیم، دو شاخه اصلی. یا شما میگید اذا نمت فتوضا و اذا بلت فتوضا و امثال اینها. امثالش یعنی چی؟ اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر. اذا نمت اولا فتوضا، اذا نمت ثانیا فتوضا. دو تا نمت. خیلی هم مثال در فقه داره. تعدد خیار، شما هم خیار داری مجلس، هم خیار داری شرط هم خیار داری حیوان، هر سه خیار. خیارا چی؟ اذا کنت مخیرن ف میتونید عقد و باطل کنی، تعدد شرط، وحدت جزا. یا آقاییست هم محاربه، اذا کان محاربن فقتله، قصاص هم داره، حق قصاص هم داره، یعنی زده زید و کشته، زید هم میگه آقا ورثه زید هم میگن اینو باید قصاص کنی. پس اگر محارب است قتل، اگر حق قصاص علیهش است قتل، تعدد شرط، وحدت جزا. اگر گناه اولو کردی فاستغفر الله، گناه دومو کردی فاستغفر الله. استغفار با دو تا شرط، خیلی موردش زیاده، اگه بگردیم در فقه مواردش الا ماشاءالله زیاده. خب در این موارد شما یه وقت میگید راه حل اینه که ما همه شروط رو به هم زمیمه کنیم، تعبیر آقای آخون بود راه حل سوم. راه حل سوم کدوم بود؟ اونی که بگیم منطوق هر یکی به منطوق دیگری مقید میشه. یعنی میگیم آقا اذا نمتف توزع، اذا بلت و توزع، اینا به هم تقیید میشن. یعنی چی؟ یعنی اذا نمت و بلت و توزع. پس نوم و بول با هم میشن موضوع واحد. اگه یه دونشون بود دیگری نبود اصلا وضو واجب نیست. اگر اینجوری جمع کردیم مسئله روشنه، اصلا دیگه دعوا نداره. اگه دوتایی بودن یه وضو، یکی بود یکی نبود اصلا وضو واجب نمیشه. اگه گفتیم اذا خفی القزان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر، اگه خفا ازان و خفا جدران با هم بودن قصر کن، خفا ازان به تنهایی بود قصر نکن، خفا جدران به تنهایی بود قصر نکن. دیگه اینجا اصلا تعدد نمیشه، تعدد شرط و وحدت جزا نیست. جزا یه دونه است، شرط هم تو هم رفتن شدن یکی. مثل که بهتون میگم اگه آقا تقی با محمد آقا با هم اومدن اکرامشون کن، تنها اومدن هیچی محل بهشون نذار، اکرام لازم نیست. خب پس اگر ما به هر جهتی در هر جایی راه حل سومو گفتیم که البته آخون خودش نپذیرفت، مام نپذیرفتیم، ظاهرا قائلم نداره خیلی، اگه جایی تعدد شرط قرینه داشت بر اینکه اینها در هم تنیده بشن، در هم ادغام بشن، به عبارتی واو پیدا کنن، میگفتیم اصطلاحات رو بگیم یاد دوستان بیاد، کدوم اطلاقش بشکنه؟ اطلاق واو یا اطلاق علت تامه یا اطلاق شریک، این بره. خب اینم گفتیم قاعده نداریم، هیچ که قائل نیست، ولی اگه در جایی شما قرینه خارجی پیدا کردی خب نکرش هم هست. اما اگر سراغ این کسی نرف راه حل و گفت نه اذا خفی الجدران فقصر، خفاء جدران علت تامه برای قصره، خفاء اذان هم علت تامه برای قصره، حالا اگر حضرت عالی هر دو شد، هم خفاء اذان شد هم خفاء جدران، دوتا قصر کنی؟ دوتا قصر کردن یعنی چندین راه داره، یعنی یه بار چهار رو بکن دو، یه بارم دو رو بکن یک، یه سه چهار تا علامت دیگه هم بیاد دیگه تکلیف روشن، دیگه قرصشو بخور، گفت نماز دیگه لزومه، یا اینکه نه دو تا نماز تقصیری بخون. یه چیزم توجه بکنید، چیزایی که ما درش در فقه ادله خاصه داریم ممکنه مشکلش حل باشه، تو جایی که ادله خاصه نداریم چه کار کنیم؟ اذا خفی الاذان رو ممکنه بگیم، حالا مثال بعدی اذا بلت فتوزع، اذا نمت فتوزع، حالا یه نفر هر دو رو مرتکب شد، آیا یک وضو کافیه یا دو وضو؟ اینجا بحث مطرح میشه. پس اگر در بحث قبلی سراغ راه حل سوم رفتیم، هیچی، اون اصلا موضوعا بحثمون منتفی است. اگه راه حل اول، دوم، چهارم و پنجم، راه حل ما هفتم، راه حل ابن ادریس ششم، اینا رو گفتیم، نه، اون وقت این بحث توش مطرح میشه. عبارت خودمون رو بخونیم، اب نداره نظره. بله؟ چرا؟ حالا ما الان تو اون اشکالی نداریم، اولا که اون ورش حالا هست و این ورش نیست، به هر حال دو تا جزا برای دو تا شرط مترتب شده، یعنی ما الان کاری نسبت اینو با واقع نداریم، میگیم دو تا شرط اومده، هر کدوم از این شرط های حکم برش مترتب. عبارت رو ببینید، مقدمه اول. در بحث قبل خواندیم که در صورتی که شرط ها متعدد باشند و جزا واحد باشد و قائل به مفهوم شرط باشیم، مثل بگیم اذا نمت فتوزع اذا بلت فتوزع، وجود چهار اطلاق باعث می شود که این دو جمله با هم معارض شود. اینو دوباره دارم می خونم، دوباره می نویسم که تمرین بحث دیروزمونم باشه. اطلاق شریک در اول، اطلاق عدیل در اول، اطلاق شریک در دوم، اطلاق عدیل در دوم. لذا مرحوم آقای آخون چهار راه حل را، پنج راه حل را در این مورد مطرح کرده. یک، اگر بول یا نوم حاصل شد وضو لازم است و اگر هیچ کدام نبود وضو لازم نیست. این میگفتیم همونیست که میگفتن منطوق هر یکی مخصص مفهوم بشه که یا میشد یا این یا اون. اگه هیچ کدوم نبود وضو لازم نیست، یکیشون بود کافیه، لزوم هست وضو هست. خب نگاه کنید همینجا تو همین مورد، حالا اگه هر دو با هم بودن چه کنیم؟ سوال مهمیه. دو، اگر بول یا نوم حاصل شد وضو لازمه، اگه هیچ کدوم نبود جمله ها ساکته. جمله ها ساکته یعنی چی؟ میگفت یعنی مفهوم دیگه نداره. فرقش با بالا این بود که اگه هیچ کدوم نبود وضو لازم نیست، اما در دومی نمیدونیم، باید بریم سراغ عمومات، باید بریم سراغ اصول عملیه. باز نگاه کنید، حالا اگه هر دو با هم شد چی؟ سواله. اگه هر دو با هم واقع شد. سه، اگر بول و نوم با هم حاصل شدن وضو لازم است، ولی اگر هیچ کدام نبودند وضو لازم نیست. خب اینجا دیگه روشنه، هر دو با همن، وضو هست نیستن نیست، یکیشون هم هست یکی نیستیست، اگر یکی یا هیچ کدام نبودن وضو لازم است. چهار، بول و نوم مصداق و عنوان دیگری هستند، پس اگر بول یا نوم حاصل شد وضو لازم است، اگر هیچ کدام نبودن جمله ها ساکت است، به بیانی که جای خودش گفتیم، این گفتیم مفهوم نداره. باز دوباره میاد، حالا اگر هر دو با هم بودن یه وضو یا دو تا وضو؟ پس تو فرض یک، دو و چهار این سوال مطرحه که اگه هر دو با هم بودن یه وضو بگیریم یا دو تا وضو. حالا هر دو هم ازا نمتا یکی، ازا بلتا یکی، حالا ممکنه دو بار نوم کنی، ازا نمتا اول، ازا نمتا دوم. اگه حضرت عالی چرتکی میزنی، پینکی به قول ادبیات فارسی، امام گفته بود پینکی و چرت و خواب اگر بگذارد، از اول صبح تا ساعت ده صبح 8-9 بار چرتت میبره و بیدار میشه، حالا بعدش باید 10 تا خواب کردی 10 تا وضو بگیری؟ هیچی، آبم که گرونه، مصیبت. مرحوم آقای آخون را حل پنجمی را مطرح کرده بودن که یکی رو ترجیح بدیم و تنها مفهوم رو به وسیله منطوق دیگری مقید کنیم. راه حل پنجم و اول یه نتیجه داشت، پس پنجم هم مثل اوله. دوم و چهارم هم یه نتیجه داشتن، پس اونها هم مثل همن. راه حل سوم که منطوق ها هم دیگر رو مقید می کردن نتیجه متفاوتی داشت. ما امروی راه حلی مطرح کردیم، راه حل چندم؟ هفتم. چون راه حل ابن ادریس اصلا راه حل نبود، حالا میشه گفت شیشا میشه گفت هفتا، اون راه حل ما هم با راه حل پنجم آخون یکیه همسانه. اما در این مسئله بحث از زاویه دیگری مطرح است و آن اینکه اگر هم نوم حاصل شد و هم بول، آیا لازم است دوبار وضو گرفته شود؟ پنج، اگر در مسئله قبل راه حل سوم رسیده باشیم، در این صورت میگوییم نوم و بول در کنار هم علت وضو هستند، یعنی جزء العلل، و لذا اگر یکی از آنها به تنهایی موجود باشد اصلا وجود وضو واجب نیست، و لذا اصلا یه وضو واجبه در فرض چی؟ تحقق هر دو در کنار هم، هر دو یعنی نوم و بول، و به عبارتی اصلا تعدد سبب در کار نیست. نمیتونی بگید تعدد سبب داریم و وحدت جزا، یه سبب و یه مجزا. شیش، ولی اگر در مسئله قبل راه حل‌های دیگری را انتخاب کرده باشیم، یا اگر اصلا قائل به مفهوم برای جمله شرطیه نباشیم، ولذا هر دو جمله شرطیه رو علت تامه غیر منحصره بدانیم، یعنی از اول مسیرمون مثل راه حل دوم باشه، چون تعارضی ندارن، همون دوم چی بودن میگفتیم مفهوم ها رو برداریم دیگه، خب که از حیث نتیجه مثل قول دوم است، در فرض تحقق دو شرط آیا باید به دو وضو قائل شد یا یک وضو کفایت میکنه؟ عبارت آقای آخوندینه، عبارت آخوند رو بخونیم، بعد فردا امام هم در مسئله در این مقدمه یه بحثی دارن، بعدن عبارت آخوند: اذا تعدد الشرط و تعدد الجزا فلا اشکال علی الوجه الثالث، فلا ثالث رو بالا گفتیم، اما علی سایر الوجوه فهل لازم لزوم الاتیان به جزا متعددن، دو تا سه تا چهار تا پنج تا وضو حسب تعدد شروط، او یا تداخل میکنن، این از سنخ تداخل اسباب یا مسببات، فرق تداخل اسباب با تداخل مسببات چیه فردا، و یک تفی به اتیانهی، اگه تداخل کنن یک تفی به اتیانهی، اون تشدید روی نونم غلطه، دفعتن واحده، فیه اقوال، در مسئله اقوالیست، سه تا قول در مسئله است: یک، تداخل نمی کنن، تداخل نمی کنن میدونی یعنی چی؟ یعنی چند تا وضو باید بگیری؟ دوتا، مشهور اینا میگن. دو، و ان جماعت حسین خونساری که بسیار از بزرگان پدر مرحوم آمیز جمال خونساری، تداخل میگه نه تداخل داره. و ان الهلی، ابن ادریس چی گفته؟ تفصیل داده، گفته اگر نمتا همش از سنخ نمه، وضوع یه دونه، اگه نم یکیشه بول یکیشه دوتا، پس اگه هم بول بود و هم نوم دو وضو، اما اگه چهار بار خوابیدی یه وضو. از تفصیل بین اتحاد جنس شروط و تعدده، خب آقا چه باید بکنیم؟ صبر تا فردا.